بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در رابطه با رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره‌ای دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت در پی بازداشت 8 ایرانی که به گفته وی اعضای یک هیئت فنی ایرانی در بغداد بودند، کاردار سفارت سوئیس در تهران به وزارت خارجه این کشور فراخوانده شد. سربازان آمریکایی سه‌شنبه شب 8 ایرانی را در هتل شرایتون بغداد بازداشت و با امداد چهارشنبه آنها را آزاد کردند. یعقوب سلیمی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومی سه‌شنبه شب با قرار کفالت از زندان آزاد شد. آقای سلیمی به همراه چندین تن دیگر از اعضای این سندیکا طی 10 روز گذشته در بند 240 زندان اوین در انفرادی به سر برده است. قرار است داوود رضوی، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری، به زودی آزاد شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه فهرست اعضای کابینه خود را برای تایید به عبدالله گل رئیس جمهوری جدید ترکیه عرضه می کند. پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه در دور سوم رأی گیری با 339 رأی عبدالله گل نامزد حزب عدالت و توسعه را برای یک دوره 7 ساله به سمت ریاست جمهوری آن کشور برگزید. آقای گل سه‌شنبه شب پس از ادای سوگند این مقام را از احمد نجف سزر تحویل گرفت. فرماندهان ارتش سکولار ترکیه در مراسم سوگند آقای گل شرکت نکردند. دفتر مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه در نجف روز چهارشنبه اعلام کرد همه فعالیت‌های سپاه مهدی برای 6 ماه به تعلیق در می‌آید. در این بیانیه آمده است این تعلیق تا زمان انجام گرفتن اصلاحاتی در ساختار این سپاه ادامه خواهد داشت. شبه نظامیان طالبان روز چهارشنبه 12 تن از اتباع به گروگان گرفته شده کره جنوبی را آزاد کردند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد آزادی گروگان‌ها به شرط آن صورت گرفته است که نیروهای این کشور تا پایان سال جاری از افغانستان خارج شده و کره جنوبی از اعزام شهروندانش به افغانستان برای مأموریت‌های مذهبی جلوگیری کند. منصور دشتی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان به خبرگزاری مهر گفته است صبح چهارشنبه یک شناور بزرگ در آبهای ساحلی ایران در منطقه موسوم به سیریک شناسایی و در بازرسی از آن بیش از 500 هزار لیتر گازوئیل کشف شده است. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه از چین وارد ژاپن شد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. نامه اکبر گنجی به دبیر کل سازمان ملل متحد در زمینه وخامت وضع حقوق بشر در ایران. گزارشی داریم به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد کمپین 1,000,000 امضا. افزایش تنش‌های تازه میان آمریکا و ایران موضوع گزارش دیگری در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا است. نگاهی داریم به 13th دوره فستیوال فیلم سارایوو و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که سال گذشته از ایران به اروپا و آمریکای شمالی سفر کرد تا نظر مقام‌های حقوق بشر، روشنفکران و دانشگاهیان و به طور کلی جامعه مدنی جهان را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کند، این هفته نامه‌ای به امضای 200 نفر از دانشگاهیان، نویسندگان و روشنفکران برجسته جهان به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته و در آن خواهان توجه این سازمان به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. شهران طبری گفتگوی دارد با اکبر گنجی درباره نامه‌اش.
آقای گنجی، شما از روز اولی که اومدید به خارج از ایران، در سخنرانی هایی که داشتید و در صحبت هایی که داشتید با مقام علمی جامعه غرب، همیشه تاکیدتون رو بر این گذاشتید که وضعیت حقوق بشر در ایران باید مسئله ارجح کشورهای غربی باشه. ولی همطور که میدونید، معمولا سیاستمدارها به مسئله حقوق بشر بعضی وقت توجه میکنن ولی اون رو در ارجحیت قرار نمیدن. حالا شما با توجه به همین موضوع نامه‌ای نوشتید به سازمان ملل و دو مرتبه این موضوع رو مطرح کردید. ممکنه خواهش کنم درباره نامتون توضیح بدید؟
در رابطه با وضعیت تأسف‌بار حقوق بشر در ایران، که حقوق بشر در واقع در ایران به طور سیستماتیک، مداوم و سازمان یافته نقض میشه، من نامه‌ای نوشتم به دبیرکل محترم سازمان ملل و در اون نامه این وضعیت رو و شرایطی رو که ایران توش قرار گرفته شرح دادم و این نامه رو در اختیار روشنفکران به نام جهان گذاشتم و 200 نفر از روشنفکران به نام جهان این نامه رو امضا کردن.
ممکن قدری توضیح بدید که محتویات نامتون چی هست؟
نامه به طور اصولی اولا وضعیت ایران در شرایط فعلی در چارچوب جهانی شرح داده که چجوری هست وضعیت ایران به لحاظ داخلی و بین‌المللی، و بعدم اینکه به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده، در مورد زنان، در مورد کارگران، در مورد معلمان، در مورد دانشجویان، در خصوص روشنفکران، روزنامه‌نگاران، اهل قلم، هیتهای مختلف رو گزارش کرده.
نامه شما در واقع چه چیزی از سازمان ملل میخواد؟
ببینید، شرایط دشوار سازمان ملل که در واقع سازمان دوله قابل درکه، چون اونجا به حال نمایندگان دول شرکت دارن و بسیاری از این دولت ها، الان کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل هم با همین مشکل دست به گریبانه، که در واقع دولت هایی که ناقض حقوق بشر هستند عضو شورای حقوق بشر هستند و اونجا موقعی که پرونده هر یک از این دولت ها تر میشه به نفع همدیگه رأی میدن. کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل ایران، از این نوع کشورها اونجا در حال کشورهایی که عضو اون شورا هستند، 42 کشور، اونها به نفع همدیگه رأی میدن. این وضعیت دشوار قابل درکه، ولی همونطور که سازمان ملل تونسته مثلا آژانس انرژی اتمی رو فعال بکنه، میتونه بخشای دیگه شو در رابطه با ایران و خصوصا مسئله حقوق بشر رو فعال بکنه و ما به طور مشخص خواستار دخالت شخص دبیرکل سازمان ملل شدیم در این مسئله، خصوصا برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران.
همونطور که فرمودید، سازمان ملل سازمان دول هستش و قدرت اجرایی خیلی برایی هم نداره. فکر میکنید به این نامه شما پاسخ عملی داده بشه؟
ببینید، قدرت اجرایی برا داره و نداره، هر جفتش درسته. داره به این دلیل که اگر چیزی رو شورای امنیت سازمان ملل تصویب بکنه، حکم قانونی داره و برای تمام دول لازم و اجراست و اینو همه میدونن. یا اگر چیزی رو کمیسیون مثلا شورای حقوق بشر تصویب بکنه، باز اون هم لازم و اجراست برای همین دول. مکانیسم هایی براش در نظر گرفته شده برای مجازات که اونها هم وجود داره و خوب دیده شده تا به حال. مشکل الان اینه که گفتم، همونطور که خدمت گفتم، در خصوص حقوق بشر که الان به یک مسئله فرعی تبدیل شده، توجه جهانی از این، یعنی توجه دول جهان منظورمه، از این معطوف شده به مسائل دیگه. مثلا در خصوص مسئله ایران الان توجه اصلی به مسئله انرژی اتمی، غنی‌سازی اورانیوم و روابط ایران و جهان غرب در این خصوص به سازمان ملل از طریق شورای امنیت تو این مسئله فعاله، در صورتی که به گمان ما مسئله اصلی مسئله حقوق بشر و باید توجه جهانی به این مسئله معطوف بشه. و چون این معطوف نیست، بنده راهی که به نظرم رسید این بدش که از راه ارباب معرفت جهانی، بزرگترین نخبگان جهانی، تو این مسئله دخالت بکنیم و فشار از این طریق وارد بکنیم.
اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در گفتگو با شهران طبری از رادیو فردا در مورد نامه‌ای که به دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه وخامت وضع حقوق بشر در ایران نوشته بود صحبت می‌کرد. ساعت 9:09.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آلن امور زنان در ایران چندیست که کمپینی با عنوان کمپین 1,000,000 امضا را به راه انداختند که هدف از آن جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیزی است که علیه زنان در ایران وجود دارد. طراحان و سازماندهندگان این کمپین امیدوارند با نشان دادن نارضایتی ایرانی‌ها از تبعیض جنسی که در قوانین ایران وجود دارد، بتوانند بر قانون‌گذاران فشار بیاورند و تغییری در این زمینه ایجاد کنند. گلنز اسفندیاری از رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد این کمپین گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
سیمین بهبهانی شاعر سرشناس یکی از نخستین کسانی بود که یک سال پیش به کمپین 1,000,000 امضا پیوست. وی میگوید فعالان این کمپین توانستند مسائل مربوط به حقوق زنان را در سطح جامعه ایران و نیز در سطح بین المللی مطرح کنند.
همین که ما تونستیم که با تعداد زیادی از مردم تماس بگیریم و بسیاری از زنها نظرخواهی کردیم و اونها را با خودمون همدل کردیم، من فکر میکنم یکی از دستاوردهای بزرگ باشه برای این امر. و به هر حال ما بایستی یک کاری میکردیم که خواسته های خودمون رو به گوش اولیای امور و به گوش عالم برسانیم و بایستی که من معتقدم که زن ایرانی حقوق خودش رو هر چه زودتر به دست بیاره.
فعالان این کمپین در حال جمع‌آوری امضا علیه قوانینی هستند که بر اساس آن زنان همانند شهروندان درجه دو تلقی می‌شوند و از حقوق یکسانی در اموری مانند طلاق و ارث برخوردار نیستند. کمپین حدود 400 تا 500 داوطلب دارد که از طریق اینترنت و نیز از طریق حضور در اماکن عمومی همانند پارک‌ها و سلمانی‌ها به جمع‌آوری امضا می‌پردازند. برخی از اعضای کمپین به رادیو فردا گفتند که تصمیم گرفتند تعداد امضاهای جمع‌آوری شده را اعلام نکنند. کمپین 1,000,000 امضا به دنبال حرکت اعتراضی سال گذشته در تهران آغاز به کار کرد که در جریان آن 70 نفر که علیه تبعیض علیه زنان اعتراض کرده بودند دستگیر شدند. از آن زمان تا کنون فشار دولت بر اعضای کمپین 1,000,000 امضا ادامه داشته و تعدادی از آنها دستگیر شدند، برخی مورد تهدید قرار گرفتند و به دادگاه احضار شدند و شماری هم به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و روانه زندان شدند. با این حال اعضای کمپین 1,000,000 امضا مصمم هستند که به تلاش‌های خود ادامه دهند. سیمین بهبهانی:
تا کنون 5 نفر از کسانی که برای جمع‌آوری امضا می‌رفتند به زندان‌های انواع مختلفی محکوم شدند، از 2 روز تا چند روز و زیر فشار قرار گرفتند. بعضی ها زندان تعلیقی دارند. این هیچ مهم نیست برای اعضای گروه جمع‌آوری امضا. ما کار خودمون رو تا جایی که میشه پیش میبریم و تا جایی که میشه تلاش خودمون رو میکنیم. امیدوارم که موفق باشیم.
برخی از فعالان حقوق زنان به شرکت در انقلاب مخملی و دریافت پول از آمریکا و سایر کشورها متهم شدند. فشار بر فعالین حقوق زنان در ادامه فشارهای دولت بر روشنفکران، دانشجویان و کارگران است. نایره توحیدی استاد دانشگاه در آمریکا میگوید یکی از دلایل فشار دولت بر جنبش زنان نگاه امنیتی مقامات ایرانی است. خانم توحیدی میگوید فشار بین المللی بر ایران به خاطر مسئله هسته‌ای باعث ایجاد ترس و نگرانی میان مقامات ایرانی شده که در واکنش با منتقدان خود به شدت برخورد میکنند.
که زنان در محافل عمومی به جمع کردن امضا میپردازند که دیگه این مسالمت‌آمیزترین و شفافترین راه ابراز مطالبات مدنی هست. حتی به این اگه آدم وحشت نشون بده، نشون دهنده ضعف و عدم اعتماد به نفس اون حاکمیته. عامل دیگه به نظر من غلبه نگاه‌های عقب مانده و پدرسالارانه در دولت فعلی هست. به نظر میاد که دولت فعلی پیوند خیلی عمیقی داره با روحانیت عقب مانده، یعنی اون بخشی از روحانیت که خیلی افکار عقب مانده و مرد سالارانه و پدرسالارانه تر داره، اونها پیوند نزدیکتر با این دولت دارند.
مقامات ایرانی میگویند زنان در ایران از حقوق یکسانی با مردان برخوردارند، اما فعالان زن میگویند زنان ایرانی در جامعه مرد سالارانه زندگی میکنند که در آن به طور مثال به دشواری میتوانند طلاق بگیرند. فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای خود مدت 2 سال را تعیین کردند تا به هدف خود برسند. دکتر توحیدی معتقد است اهمیت این کمپین تنها در جمع‌آوری امضا نیست.
تعداد امضا هم مهم نیست. این سمبولیکه. مهم اینه که اینها یاد گرفتند با یک روش چهره به چهره مردم صحبت کنن، به مردم هم یاد بدن، هم از مردم یاد بگیرن. یاد بگیرن به این معنا که بفهمن اصلا مردم چجوری به این مسائل برخورد میکنن، چی فکر میکنن، آیا اولویت‌های مردم هست. بنابراین هدف اصلی این حرکت ترویج آگاهی، ترویج دیدگاه‌های تساوی جویانه، یه نوع حرکت مدنی و در واقع ساختن جامعه مدنی است.
فعالان کمپین 1,000,000 امضا میگویند که در مرحله بعدی فعالیت‌های خود به پیشنهاد قوانین جدید خواهند پرداخت.
گزارش گلنز اسفندیاری را میشنیدید به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد کمپین 1,000,000 امضا. روزنامه کیهان عصر روز 25 مرداد در ستون اخبار کشور از انجام مسابقه هندوانه خوری 70 دختر در ورزشگاه تختی خلخال خبر داده بود. به گزارش کیهان 5 دختر در این مسابقه به عنوان نفرات اول تا پنجم انتخاب شدند. چند روز پس از انتشار این خبر، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات جهانی رتبه اول را به خود اختصاص داد. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتاری به عدم وجود امکانات کافی برای جوانان و نوجوانان به خصوص دختران ایرانی به منظور گذراندن اوقات فراغتشان پرداخته است.
باعث تأسف است که دختران با استعداد و پرشور ایرانی که توانایی و نیاز به حضور در صحنه‌های رقابت‌های داخلی و بین‌المللی را دارند، آنقدر در انزوا مانده اند که روزنامه عصر کشور به خود اجازه می دهد در ستون اخبار مهم کشور به مسابقه هندوان خوری آنها افتخار کند. اوقات فراغت اکثر دختران پر انرژی ایرانی به لحاظ قیودی که حکومت به آن وجهه عقیدتی و اخلاقی می دهد به بطالت می گذرد. و پیداست حد آرمانی تند روی ها این است که دختران را به سمت و سوی مسابقاتی مانند هندوان خوری هدایت کنند و فقط این نوع مسابقه را مشروع تلقی کنند. دختران ایرانی دست کم به اندازه پسران ایرانی هم از امکانات و فرصتهای ورزشی بهره ای ندارند. هرچند پسران ایرانی نیز از این امکانات در خور توانایی و نیازهاشان برخوردار نیستند. برای دختران ایرانی بودجه مناسبی اختصاص نمی دهند تا بتوانند در فضاهای ورزشی یک جنسی بدن خود را پرورش بدهند. اگر مدیران کشور آسیب پذیری دختران ایرانی دغدغه خاطرشان بود، ایجاد امکانات ورزشی برای دختران به بهترین شکل ممکن می توانست از درجات و نرخ آسیب پذیری های زنان بکاهد. اما از آنجا که این دغدغه خاطر جدی نیست، به جای آن که امکانات رایگان ورزشی و تفریحی برای دختران و زنان جوان به خصوص در مناطق تغییرنشین و کم درآمد ایجاد کنند، می‌خواهند با کنترل پلیسی انرژی جوانی را درون وجود دختران و زنان پرشور ایرانی بکشند. حاصل این شکل از مبارزه با آسیب‌های اجتماعی این است که انرژی دختران و زنان جوان البته کجراهه می‌رود یا آنها به انواع افسردگی‌ها مبتلا می شوند و میکروب افسردگی را به تمام جامعه منتقل می کنند. آیا این شیوه از برخورد با آسیب پذیری های اجتماعی تا کنون پاسخ مثبت داده است؟ به آمارها نگاه کنیم که بهترین آینه شکست سیاست های پلیسی و خشونت آمیز در امر مبارزه با آسیب های اجتماعی است.
ساعت 9:19 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
تنش‌های تازه میان ایالات متحده آمریکا و ایران افزایش یافته است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک سخنرانی به ایران هشدار داد آنچه وی فعالیت‌های مرگبار این کشور در عراق می‌خواند باید متوقف شود. یکی از گزارشگران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گزارشی دارد که خلاصه آن را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
پرزیدنت جورج بوش در اظهاراتی شدید و لحن درباره جمهوری اسلامی یادآور شد که به ارتش آمریکا در عراق اجازه و اختیار داده است تا با آنچه تلاش‌های حکومت ایران در راه بی‌ثباتی عراق خوانده شده مقابله کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز گذشته‌اش خطاب به کهنه سربازان آمریکایی در شهر رینو در ایالت نوادا دقیقاً مشخص نکرد که در راه این مقابله فرمان اجرای چه نوع تدابیری را داده است.
شیعیان افراطی با پشتیبانی ایران به عراقی‌ها آموزش می‌دهند تا به نیروهای ما و مردم عراق حمله کنند. اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پول و سلاح از جمله بمب‌های زره‌کوب به گروه‌های افراطی می‌رسانند و با یاری حزب الله به این نیروهای خشونتگرا در درون عراق آموزش دادند.
پرزیدنت بوش بیدرنگ هشدار گفت که ایالات متحده آمریکا به هیچ روی تصمیم ندارد از نارامی‌های عراق خود را کنار بکشد.
آمریکا تسلیم اوباش و آدمکش‌ها نمی‌شود و آمریکا عراق را در وقت احتیاج تنها نخواهد گذاشت.
اندکی پیش از این سخنرانی آقای بوش، سربازان آمریکایی در بغداد 7 عضو یکی از هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی را در هتل شرایتون آن شهر بازداشت کردند. به آنان چشم بند و دست بند زدند و به نقطه نامعلومی بردند. این رویداد شبیه بازداشت 5 ایرانی دیگر در ماه ژانویه گذشته در شهر کردنشین اربیل در شمال عراق بود. آمریکا که این 5 تن را همچنان در بازداشت دارد، به عضویت در نیروی قدس، یکی از نیروهای اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرده است. همزمان بر پایه گزارش‌های رسیده، ارتش آمریکا 7 ایرانی بازداشت شده در بغداد را بامداد امروز آزاد کرد. گزارش رسانه‌های گروهی حکایت از این دارد که 7 تن یاد شده فرستادگان وزارت نیروی جمهوری اسلامی به بغداد بودند و هدف از سفرشان عقد قراردادهایی در زمینه نیروگاه‌های برق با مسئولان عراقی بوده است. در این حال به نظر می‌رسد که انتقادات پرزیدنت بوش از حکومت تهران جای چندانی برای سازش نگذاشته است. اما اظهار نظر شاخه دیپلماتیک دولت آمریکا، وزارت خارجه آن کشور، نمایشگر میزانی از انعطاف واشنگتن در پرداختن به حکومت تهران است. بازتاب این انعطاف را در گفته‌های تام کیسی، دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌توان دید.
ما بسیار امیدواریم که دولت ایران را در حال اجرای نقش مثبت در عراق ببینیم و همچنان که می‌دانید ما در مکالماتی با حضور مسئولان ایرانی نه تنها میان سفیر کروکر و همکارش در بغداد که در گرد همایی‌های فراگیرتر همسایگان عراق شرکت داشتیم، چون مؤکداً معتقدیم که تمام همسایگان عراق باید نقش مثبت در آن کشور بازی کنند، اما روش این کار لفاظی از این نوع یا هر نوع دیگری از لفاظی نیست. روش درست برداشتن گام‌های قاطع و ملموس در راه یاری دادن به مردم عراق و یاری دادن به دولت عراق است تا به ثبات و امنیت دست یابد و سرانجام شاهد پیشرفت آن کشور باشد.
گفته‌های پرزیدنت بوش و تام کیسی در همان روزی انتشار یافت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برگ غیر معمول جسورانه ای را بازی کرد و با تأکید گفت که به زودی عراق دچار خلأ قدرت خواهد شد. آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفت قدرت سیاسی آمریکا در عراق رو به فروپاشی است و به زودی عراق دچار خلأ قدرت خواهد شد و حکومت تهران آماده است این جای خالی را همراه دوستش عربستان سعودی، دیگر همسایگان عراق و با یاری مردم عراق پر کند.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید از افزایش تنش‌های تازه میان ایالات متحده و ایران. ساعت 9:25.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی از فستیوال فیلم سراییوو به پایان میبریم. 13 دوره فستیوال فیلم سراییوو با درخشش فیلم‌هایی از کشور ترکیه به پایان رسید. در این دوره فیلم ترس انسان از خدا از کشور ترکیه موفق شد جایزه بزرگ این فستیوال را از آن خود کند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
یک فیلم از ترکیه جایزه بهترین فیلم 13 دوره فستیوال سراییوو را از آن خود کرد. این فیلم در مورد مردی با ایمان است که وقتی با فساد مذهبی روبرو می شود، ترس تمام وجود او را در بر می گیرد. هیئت داوران جشنواره سراییوو به سرپرستی جرمی آرونز، بازیگر مشهور بریتانیایی، جایزه اصلی جشنواره سراییوو و 25 هزار یورو را به فیلم ترس انسان از خدا به کارگردانی اوزر کیزلتان اهدا کرد. موضوع فیلم در مورد مردی به شدت مذهبی است، اما زندگی منزوی او وقتی به عنوان کسی که اجاره مناظر را جمع‌آوری می‌کند به استخدام یک گروه مذهبی قوی در می‌آید و وارد دنیای مدرن خارج می‌شود، دستخوش تغییر می‌شود. شغل جدید او را در موقعیت آزمایش دینی قرار می‌دهد و ترس شدید از خداوند او را به سمت دیوانگی می‌کشاند. فاتح آکین، کارگردان ترک در آلمان به دنیا آمده و تهیه کننده فیلم ترس انسان از خداست، میگوید وقتی به ترس فکر میکنی، وقتی ترس باعث میشود که عقلت را از دست بدهی، این درست مانند آن است که ترس به نوعی روح تو را از بین ببرد. فاتح آکین در توضیح اینکه چرا نویسنده فیلم فستیوال را قبل از روز آخر ترک کرده است میگوید ما انتظار این جایزه را نداشتیم. فیلم‌هایی از کشور ترکیه با حضور در سه بخش رقابتی مهمترین فستیوال منطقه بالکان برای اولین بار در این فستیوال حضوری چشمگیر داشتند. سادت ایزل اکری، بازیگر فیلم تخم مرغ، به کارگردانی سمی کپلان‌اوغلو، کارگردان ترک، نیز موفق شد جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کند. یک فیلم از کشور مقدونیه نیز به نام من اهل تیتوف ولز هستم موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند. در فستیوال فیلم سراییوو 170 فیلم داستانی کوتاه و مستند در طی 7 روز به نمایش درآمدند. جولیت بینوش، بازیگر معروف فرانسوی و برنده جایزه اسکار، و مایکل مور، کارگردان مستندساز جنجالی آمریکایی، نیز آخرین فیلم‌های خود را در این جشنواره در معرض دید عموم گذاشتند. سیکو، آخرین مستند ساخته مایکل مور، فیلم اختتامیه فستیوال بود و 3000 تماشاگر حاضر در اختتامیه با تحسین این فیلم و همراه با کارگردان آن ابراز امیدواری کردند که هرگز جنگی مانند جنگ بوسنی در جای دیگری از جهان اتفاق نیفتد. فستیوال فیلم سراییوو در طول سالهای 1992 تا 1995 طی جنگ بوسنی و با تلاش علاقمندان فیلم و سینما در این شهر به وجود آمد. در حال حاضر فستیوال فیلم سراییوو بزرگترین فستیوال رقابتی در منطقه بالکان به شمار می آید.
با گزارش مانیا منصور، 13 دوره فستیوال فیلم سراییوو، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را به پایان می برم. اما پیش از خداحافظی اشاره دیگر دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفت در پی بازداشت 8 ایرانی که به گفته وی اعضای یک هیئت فنی ایرانی در بغداد بودند، کاردار سفارت سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. یعقوب سلیمی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سه‌شنبه شب با قرار کفالت از زندان آزاد شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز چهارشنبه فهرست اعضای کابینه خود را برای تایید به عبدالله گل، رئیس جمهوری جدید ترکیه
عرضه می کند. دفتر مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در نجف روز چهارشنبه اعلام کرد همه فعالیت های سپاه مهدی برای 6 ماه به تعلیق در می آید و شبه نظامیان طالبان روز چهارشنبه 12 تن از اتباع به گروگان گرفته شده کره جنوبی را آزاد کردند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان می برم. از شما دعوت می کنم به مجله حقوق بشر.